اگر شما هگل بخونید میفهمید این چقدر مسئله مهمی بود که ما اینجا گفتیم. که هیچ مفهومی جزئی، هیچ صورت ذهنی، هیچ صورت علمی جزئی نیست. و حتی در حس شما با امر کلی طرف، نه با امر جزئی. خب موقعی که جلو چشممه میشه مغز، حالا الان تو ذهنم اما جلو چشمم میشه چی؟ میشه خیال. خب وقتی که میخواد سر و کله یه چیزی پیدا بشه که اون محسوس نیست، چه ماجیک خوبی مال منه. ببینید یه چیزی به این دادم که اون چیز دیگه محسوس نیست. سر و کله کی پیدا میشه؟ یعنی داره معنا به صورت اضافه میشه، من چیزی رو میابم که اون چیز محسوس نیست، این میشه معنا. پس وهم شد ادراک معنا ولی در بستر
صورت. فقط در خیالی
ما من دارم میگم آروم دور برمیگردم. خب پس در خیال فقط همون چیزی که محسوس بود رو ادراک میکنم بدون اینکه اون شی در برابرم باشه، همون هیچی بهش نمیافزایم. اما در واقع من به اون چیزی میافزایم که او اصلا از سنخ معناست، از سنخ امر محسوس نیست. مثل ماجیک خوب، ماجیک من ملکیت، درست شد؟ محبت داشتن بعد اون اوه از این معانی، اینا چیزایی که محسوس نیستن ولی اضافه میشن به عنده محسوس. دقت کنید وهم هم میخواد معنا رو ادراک بکنه، اما یه مشکلی داره، پاش بسته است به چی؟ به محسوسات. نمیتونه از این پایبند حس به در بیاد. لذا ما در حقیقت وقتی با وهم طرفیم، در حقیقت با عقل ناقص طرفیم، عقلی که انقدر قدرت پیدا نکرده معنا رو خالص بفهمه، معنا رو در ضمن امر محسوس میفهمه. دقت فرمودید؟ بله. پس وهم ادراک معنا در بستر صورت به معنایی که پایین نمیشن. عقل چه ویژگی دارد آقا جان؟ معنای خالص. این مشکله که اینجا به شما توضیح دادم که وهم عقل ناقصه، توی روایات ما هم همینجوره. تو روایات موقعی که میخوان بگن، میخوان عقل رو از اون جهت نقصش بهش توجه کنن، کلمه وهم رو به کار میبرن. کل ما حصلتموه به ادق اوهامکم فهو مخلوق لکم مردود الیکم. هر چیزی که در ذهنت با دقیق ترین کار ذهنی میگه وهم، مگه وهم اگه به معنای موهومات و توهمات و قول و اینا باشه که ادق اوهام معنی نداره، که با دقیق ترین کار معلوم میشه پدری طرف هم در اومده اما هنوز کارش ناقصه، کهش میگه وهم به عدد اوهام کن. این خدای شما نیست، این مخلوق شماست. دقت کردی؟ خب پس توی روایات هم این معنا که وهم جنبه نقص عقله بهش توجه شده. و وقتی میگیم عقل دیگه جایی که ادراک خالص پیدا میشه، و این ادراک خالص حالا حالا ها در انسان ها پیدا نمیشه. توجه فرمودید؟ یعنی وقتی برمیگردیم میگیم انسان ها تفاوتشون با حیوانات اینه که انسان‌ها عاقلن به این معنا نیستش که انسان‌ها عقل رو به نحو بالفعل دارن، به این معناست که میتونن عاقل بشن. آقا من خیلی شرمندم آقای، خیلی آقای من آقا محبت من شرمند، بیا اینجا بزن اینجا کنه بچه ها، بیا بشه خودم، بیا بشه خودم آقای جعفری ارادت دارم. خیلی آقا یه صلوات بفرستید برای آقای رضوی گل. چی شد؟ بحث علمی میکنید؟ چیه سوال؟ آها بلقوه، بلقوه یعنی چیزی که میتونه محقق بشه اما هنوز محقق نشده. بلفل یعنی محقق شده، آثاری که ما از اشتراف داریم بهش مترتب میشه. خیلی خوبه. بعد پس عقل در انسان بالقوه است، نه اینکه انسان صاحب عقل بالفعله. بقیه موجودات از این امکان کمتر بهره دارن و نه اینکه هیچ ندارن. درست شد؟ پس ما ابتداعا تفاوتمون با گنجشک و اینا خیلی نیست. اگر زحمت بکشیم عاقل بشیم، همون جور که اون یکی شاخ در میاره، یکی دم در میاره، یکی بال در میاره، عقل در بیاریم، عقل در ما بالفعل بشه، اون وقته که ما انسان بالفعل میشیم و یعنی انسان بالقوه ایم و حیوان بالفعل. این مبنای جناب صدراست. صدرا فرمون این انسان‌هایی که به نحو عامه انسان‌ها می‌بینی انسان بالقوه، درسته؟ حیوان بالقوه. به این توجه کنی، این خودش یه نکته‌ایه، یه عالم پیامد اجتماعی تربیتی. ها اصلا حرفای صدرا رو خیلی لغات بد می‌تونن برای اینه، حالا بعضی چیزا رو وارد نشم. خب این مسئله عقل پس روشن شد. عقل چه ویژگی داره و وهم چه ویژگی داره؟ ببینید ما یه چیزی داریم به نام حکم. خانم جمشیدی نیستم؟ هستن، چون گفتن در مورد عقل حرف بزنیم میخوام اینجا مسئله تاریخی بودن عقل رو بگم، راحت باشیم. خب یه چیزی داریم به نام حکم. حکم چیه؟ تا شما درخت رو تصور کردی فقط تصور داری، سبز هم تصور کردی فقط تصور داری. اما وقتی گفتی درخت سبز است، یه چیزی پیدا میشه به نام و اینجا امکان خطا و صدق سر و کلش پیدا میشه. توی تصور که اینو نداریم، این روشنه؟ بله. پس این دو تا فقط کارشون چیه؟ چرا؟ چون حکم از سنخ معناست، حکم شکلیه، چه بویی میده، صداش تونه، تون صداش بمه یا زیره، زبره یا نمیدونه، حکم هیچ ویژگی محسوس نداره. پس حکم از سنخ صورت، از سنخ، پس اون قوه حکم میکنه که کیو ادراک بکنه؟ معنا رو ادراک بکنه. قوهی که معنا رو ادراک نکنه حکم هم نداره، صحیح و خطا هم بهش نمیدیم. پس حس و خیال کار صحیح و خطا ندارن. کی کار صحیح و خطا داره؟ وهم و عقل. پس حکم کار کیه؟ کار قوه مدرکه
معنا، یعنی وهم یا
سیر بس تا اینجا میزون اینا باید مثل حلقه های زنجیر به هم بس بشه بریم جلو. نه اصلا همه ادراکات اون بالایی ها که کلی بودن، قدیمی ها فکر میکردن پایینی ها جزئی هم توضیح دادیم کلی هم همش کلی هم هیچ جزئی هم اصلا ادراک مطلقات. اینم آموزه صدر المتعلقینه میگه همه ادراک کلی، ما ادراک جزئی اصلا نداریم. خب اینم روشن شد. حالا که این روشن شد کم کم داریم به یه جای خوب میرسیم. اون جای خوب اینه که این دو بزرگوار که کار حکم رو به دوش گرفتن چون مدرک معنا هستن، تو پرانتز هر حیوانی با قوه واهمه رو اگر بگیم حیوان فعل ارادی داره یعنی حیوان تصدیق داره، و اگه حیوان تصدیق داره یعنی حکم میکنه، و اگه حکم میکنه باید این قوهی که مدرک حکم باشه داشته باشه. پس همه حیوانات باید واهمه رو، پس اونی که تا اینجا شما با حیوانات مشترکه،
حیوان فعلا اختیاری میکنه،
یه چیزی به نام اراده داره نه؟ حالا من شما مالداری چکار
کرده؟
وهم داره. آره دیگه اگه وهم نداشته باشه که نمیتونه حکم کنه. ببین داره میره
پرتگاهه، وای میسته تصدیق میکنه اینجا پرتگاهه، باید بپیچم از این ور برم، نه ایدی حیوانی کنم بکنه، یه کار ساده شه درست شد. کارهای خیلی پیچیده حیوانات میکنن، درسته که وقتی به اونا توجه بکنیم کاملا تصدیق میکنیم، خیلی فرق باشون نداریم، اما کارهای خیلی ساده شون که بله دارن میکنن به راحتی نشون میده این داره اراده داره، داره فکر میکنه، بررسی میکنه، کار میکنه، پس تصدیق میکنه. اگه تصدیق میکنه یعنی حکم میکنه، اگه حکم میکنه یعنی واهمه داره، یعنی ادراک معنا میکنه. یعنی حتی حیوانات هم تا افق ادراک معنا، اگه یادتون باشه تشکیک داشتیم دیروز نوشتم، تا افق ادراک معنا حیوانات هم اومدن، درسته؟ اما یه مشکلی اینجا به وجود میاد، این وضع بینابینی وهم وضعش چی بود؟ بین عقل و صورت بود، بین معنا و صورت بود، نه از صورت رهیده بود ولی نه صورت خالص بود، هم صورت داره هم معنا داره، یه چیزی بین این دوتاست. این وضعیت برای وهم یه نقش مهم درست میکنه، این خیلی مهم. من نمیدونم چجوری به شما بگم خیلی مهم، خیلی مهمش چیه؟ اینجا جاییه که مجاز اتفاق میفته. مجاز میدونید چیه؟ حکم اینو میدم به این، محمول اینو میدم به این، درسته؟ مجاز بله؟ تو واهمه. چجوری؟ چون واهمه که این ویژگی رو داره که معنا رو با صورت در می آمیزه، مشابهتها و وجوه مقارنت رو درک می کنه، درسته؟ و در نتیجه حکم رو از یکی به دیگری سرایت. فهمیدی چی شد؟ چون معنا و صورت رو با هم در می آمیزه. یه مثال برات بزنم، شما اون گوش بده جلو نشستی شروع نکن عقبم شروع نکن. چه مثالی؟ مثلا واهمه محبت رو در چهره یه مهربان مادر ادراک میکنه، در چهره با لبخند مادر، درسته؟ در چهره مادر محبت رو ادراک میکنه، در چهره گرگ رو ادراک میکنه، خشم رو مثلا ادراک، مثلا مثال بزنم به مثالم گیر ندید. یه اتفاقی میفته و اون اتفاق اینه که اگه چهره شبیه چهره مادر بیاد یه مهربانی سر میخوره تو اون چهره هم، ای تو چون اینجا مهربانی درک نکردی، مجاز اتفاق افتاد. دیدید؟
اگه یه چهره یه آدم خیلی خوبه، ما خب بیچاره شکل گوری، درسته؟
در کنه یه اون ناراحتی، عصبانیت، احساساتی که نسبت اونجا هم سر میخوره و
پس با واهمه یک اتفاق پیدا شد توی عالم. مجاز، مجاز کاری کیه؟
تشبیه، استعاره، مجاز،
همه اعتباراتی که در مقاله شیش خوندی، همه اینا کاری که بود؟ کار واهمه.
اگه واهمه رو بشناسیم، حالا برگردیم به مقاله چهار. توی مقاله چهار یه صلوات بفرستیم.
نه
خب تو مقاله چهار یه چیزی گفتیم خطا چیه؟ یادتونه؟
مجازیه که نمیفهمیم مجازه، فکر میکنیم واقعیت. همیشه خطا مرحوم علامه، این خودش یکی از نظریات مهم مرحوم علامه بود.
میدونی؟ اگه منطق خونده باشید، الان یادتون باشه خوندی، یه بخشی داره منطق به نام مغالطات. وقت مغالطات، یه سری مغالطات سوری هن، یه سری مغالطات مادی یا معنوی هن. بعد الان انواع مغالطات قدیمی ها دستبندی میکردن، این دوست شما تو دانشگاه مصدرت میشه، آره خندان زحمت کشیده مغالطات رو آورده، کتاب کرده، خیلی عالی. مرحوم علامه گفت همه اینا یه اتفاق توش میفته، یه مجازه که نمیبینی مجازه، باهاش معامله واقعیت میکنه. دقت فرمودی؟ این خودش یه نظریه مهمه که گفت همه خطاها ناشی از منیه. ببینید این تو مسائل تربیتی، تو مسائل روانشناسی، تو مسائل مدیریتی، تو مسائل رسانه، تو مدیریت افکار عمومی، چقدر این یه دونه مسئله میتونه تاثیر بذاره، یعنی چقدر میتونیم ما با اینا کار کنیم و کسی کار نمیکنه.
چی فهمیدی؟
یعنی یه مجازی رو درک کردی ولی بهش آثار واقعیت رو مترتب کردی، حواست نیست این مجازه.
خب اونجا مثالش مفصل زد، گفت وقتی یه مردی هیکلیه، موهاش فرفریه، لباس سیاه میپوشه، یواش را میره، شب میاد تو خونه، میگی دزد اومد، شما آقا برمیداری میبری بزنی تو سرش، میگی میفهمی داداشته. درسته؟ چه اتفاقی افتاد؟ ویژگی هایی که به معنای دزد اسناد میدادی واهمه تو داداش پیدا کرد، اون احکام رو روی داداش شما ریخت، نزدیک بود بکشش. درسته؟ خب
نظر شما خیلی هم درست نیست. عرض به خدمت شریف شما که
پس اینجا توی بعد با هم صحبت کنم چون اینو مقاله چهار مفصل بحث کرده. پس خطا کار کیه؟ مغالطه کار کیه؟
فهمیدی؟
چیو باید بفهمیدی؟ شیطان جنسش از چیه؟ آفرین. توی روایات یه کلمه ای به کار برده میشه، میگه خدا عقل رو آفرید و جهل رو هم. این جهلی که خدا آفرید اینه
حقیقت شیطان. درسته؟
اونا همه کسایی هستند که به واهمه خدمات دارند، لشکریان واهمه. درسته؟
جنود عقل و جهل میشه. خب پس کم کم داریم خوب پیش میره. اینجا این خطا رو میکنه و وقتی که ما میریم میرسیم به اون جایی که اگه برسیم خدا قسمتمون میکنه، معنای خالص رو ادراک بکنیم،
دیگه از این کشمکش که محمول یه موضوع رو بدیم به یه موضوع دیگه و این یا موضوع یه محمولی رو بزنیم برای یه محمول دیگه و خطا اتفاق بیفته، رنگیدیم.
پس اینجا چی داریم؟ درست شد؟ خطا امکان نداره در عقل باشه. خطا ما یکیه؟ خطون عرضان تمام بشه. اگه وقت روشن نشد ما که خدمت شما هستیم کلا. عرض به خدمت شما، خطا مال واهم است و عاقله چی؟ این واهم یه عمر زد تو سرش. بابا ما این کاره نیستیم، کسی قبول نکرد. میدونی چی کار کرد تو تاریخ؟ رفت لباساشو عوض کرد، از صبح اومد تو خیابون گفت من عقلم. درست شد؟ تاریخی هم هستم، جغرافیایی هم هستم، فرهنگی هم هستم. تازه مال شما با مال شما فرق میکنه. عقل من، عقل تو، عقل او، عقل این زمان، عقل اینجوری، عقل اونجوری. یه اتفاق افتاد تو تاریخ فلسفه، یه نفر لباس یکی دیگر رو تنش خودش کرد که این کارو یه سره با همه میکرد. لباس اینو میداد دون، لباس اونو میداد دون. حالا یه رو لباس عقلم آورد تن خودش کرد و گفت من عقلم. تموم شد دیگه. و ما در تاریخ فلسفه درگیر این برادر عزیزی هستیم که هنوز نفهمیدیم بابا این عقل نیست. روشنه؟ و انواع عقل، عقل‌های فرهنگی، عقل‌های قومی، عقل‌های تاریخی، عقل‌های فلسفی، عقل انتقادی، عقل نمی‌دونم، پیدا شده تو عالم. و یعنی عقل یکی بیشتر نیست. اینو میخوام خوب بفهمید. هر کی گفت عقل من اینو میگه بدونید بیام. چرا؟ چون عقل من نداریم. عقل یکیه، عقل یه حکم کنه. عقل میگه اجتماع نقیزه محال است. بگو نه، عقل من با عقل شما فرق میکنه. بگم خب بیعقلیه دیگه، لباسه عقل رو تنش کرده، حواست نیست، داره کلاه میذاره سر ما. خب پنجه روشن شد. یه تنفس بدیم. برای چی؟ بنای اینکه بگم چی شد این بلا سر تاریخ فلسفه اومد. درسته؟ کار این بابا چی بود؟ لباس یکی دیگر تن خودش میکنه؟ بابا دستور بکنیم با هم بدن هرش میزن. خب لباس تن یکی دیگر تنش میکنه، آدرس اشتباهی هم میده. درسته؟
الان میری میگه آقا یک کجا زنی تلش خودش میگه؟ از تو یونان اینجور بود، افلاطون اصلا بابای همه ما رو در آورد بیرون.
اما اینجوری نیست.
ببخشید، آخوندهای معظم این کار را کردن.
الان کار میکنم کار کجا بود؟ اولش هم میگم نمیدونم چی میگه اولش. شما بخون از اولش.
اولش لباس
ها. آقا ما شرمنده شما، ارادتمند، محبت فرمودید. خدا به شما خیر بده. عرض به خدمت شما رئیس. خب این که گفتم این بلا رو اونا آوردن سر ما، یه نمیشه اسمشون بگم. کجا تو مسیحیت چی شد؟ تو گفت اینی میبینی داره را میره، این همون نامحدوده. اینو میبینی میخنده، همونیه که از خشم و شهوت بریه. چه اتفاقی افتاد؟ گفت اینو میخوای بخوای، نمیخوای نخوا. نامحدود در این محدود، غیر زمانی در این زمانی. درست شد؟ بری از صفات مخلوقات در این داشتن صفات من. یه اتفاقی افتاد اینجا. کی داره این کارو میکنه؟ تمام شد. و تمام تاریخ فلسفه غرب برای اینه که این حقیقت رو بفهم، چه بخوایم چه نخوایم. و هست، هنوزم هست. درسته؟ این گرفتاری درست شد.
و این گرفتاری باعث شد عقلم زمانی نیشه، عقلم تاریخیم، چون اون حقیقت متعالی آمده به قول شما ایمنت میگید قلول رفته هونول کرد. درسته؟ یا آخه میشه میشد حالا شده.
اونجا مسئله است
ها؟ اما وقتی میای سراغ آدمی که خودش ارادت داره که نمیگه اینجا مسئله است، میگه بابا افلاطون، یا من افلاطون چه مشکل داره
یا اینجا. این مشکل تاریخی از اونجا تو فلسفه شروع شده و این رفته رفته رفته
باید برگردیم اونجا، جایی که وهم لباس عقل رو پوشید، جایی که متناهی لباس غیر متناهی رو پوشید، جایی که غیر واقعیت شد حقیقت مطلق،
اونجا جایی که انحراف شروع شده.
اصلا در اون صده های آغازین اون رومیانی که از یونانیان مطالب رو یاد گرفته بودن مسخره میکردن، یه خدا دارن میخنده، یه خدا دارن گریه میکنه، یه خدا دارن بگه میشه خدا این کار رو بکنه.
اونا میفهمیدن ای داری چی کار میکنی، چی رو تو چی جا میدی، این امکان نداره این دوتا با هم یکی بشه. این نوشته رسالاتی که علیه مسیحیت در مقابل مسیحیت رومیان نوشتن اینا توش هست. پس اینجا یه اتفاقی افتاده. من کلن دارم یه قرائت دیگه‌ای بنابر من اگرچه به تاریخ واسه خیلی علاقه ندارم، اما اینجوری برید یه نگاه دیگه‌ای پیدا میکنیم و یه تحلیل ها ببخشید بفرمایید. نه، یعنی شما معتقدید هیچ حیوانی انسان نمیشه؟ آره؟
آفنی شده، امکانش نه، واقعیتش
چی؟
الان برگردیم این تابلوی که الان روی معرفت بشر کشیدیم، برگردونیم روی نقشه تشکیل. نه من غلط بکنم تاریخ بگم، من داشتم نقشه معرفت انسان رو میگفتم، اصلا با تاریخ کاری ندارم. گفتم این بابا رئیس مخالف است. نه همه تاریخ اندیشه بشن نرفت روبم. چرا اینو میگی؟ من که شما همش تاریخ تاریخ اندیشه بشر تاریخ اندیشه مسیحیه. ما اینجا اینجا میگیم میکنیم ما هیچی علامه طباطبایی فکر نمیکرد، مولا صدرا فکر نمیکرد، بو علی فکر نمیکرد، ارسطوی بزرگ که بزرگترین حکما شارح او هستن فکر نمیکرد. حرفیه چیکار کنیم؟ گفت حق از مو باریکتر از شمشیر کیستن. اگه یه حق گل و گشاد داشته باشید بدونید حق نیست، سرمونو کلا گذاشتم.
در مسائل علمی میبینید با چه ظرافتی باید بحث کرد و یه ذره به درزی بحث از دستت رفته. این چیزیه که با تجربه هم در میابید تو مباحث. پس عقل اون ظرافت و دقت رو داره چه بخوان چه نخوان. من اینو پاک کنم که بقیه بحث هم بنویسم. نه دیگه بحث تاریخی اصلا بحث خوبی نیست. بعد از کلاس خوبی
الان خیلی برای ما دایره وقت گسترده شد
هست دیگه چیکار کنیم؟
نه گسترده درسته، ولی من الان میگم برای سخت شد که بفهمم که دقیقا عقل به چیا میتردازه.
این عقل عقل قراره همون معنا رو درک بکنه ولی خالص،
یعنی دیگه این دفعه میخواد ادراک محبت بکنه چهره مادر رو نمی محبت رو میفهمه. یعنی چی؟ چیزی که من ازش ناتوانم. هر موقع میخوام محبت بفهم با یه چهره در نظر بگیرم، اما ترس و اینه با یه عمل محسوسی هم باش کنه. ما معنا رو نمیتونم خالص بفهمم. این که نمیتونم معناش ما نمیتونیم اونو خالص بفهمیم. میگن از علامه طباطبایی پرسیدن شما میتونی خالص بفهمی؟ گفته بود گاهی. خب
پس این اتفاق میفته. نگاه کنیم برگردیم به نقشه‌ای که دیروز کشیدیم. سلسله
تشکیکی وجود اونجا عالم ماده است، بالاترش عالم چیه؟ عالم مثاله دیگه، بدی نمیدونیم بالاترش چیه؟ عالم حالا اینا حرف های دیگر میکنم، واژگان فلسفی، واژگان عقلی باش مختلف نکن. خب نگاه کنید این سه عالم، اینجا گوش بدی، این انگوشت باعث میشه اصلا گوش ندی، گوش بدی بعدا با هم حرف میزن از چه دلت بخواد، اما الان فرصتم کمه، این بحث باید تموم میشد، من باید وارد بحث خیلی مهمی میشدم که خداشناسی فطری بود و نمیتونم بشن اگه نشد. نگاه کنید عالم ماده خیلی مهم بود، اون حرفایی که قبلا زدیم، ما حرفایی که قبلا زدیم چیه؟ این اصلا متعلق معرفت واقع نمی شود. ببینید فاصله از کجاست تا به کجا بین اون چیزی که حکمت اسلامی داره میگه و دیگران دارن میگن. حکمت اسلامی میگه تو اصلا با این کار نداری، اگه تو یه موجودی هستی که زندگی زندگی آگاهان است، با تصورات زندگی میکنی، به تصوراتت عشق میورزی، محبت داری، تنفر داری، کینه داری، تصمیم گیری میکنی در مقابل تصورات، تصمیم گیری میکنی با آگاهی هات، حیات تو در جاری و ساریه، پس اصلا تو با این کاری نداری. چرا نداری؟ چون این متعلق معرفت واقع نمیشه. خیلی این مثلا هر کدوم اینایی که دارم میگم خودش یه عالمه بس، پس این اصلا متعلقه معرفت واقع
نمیشه.
درسته؟
یعنی علم تجربی برای عالم
مثاله. از اول که حس و خیال به میان میاد داره با موجود مثالی سر و کار داره. کلی بودنش که محفوظ، حتی کلیه که اینجا پیدا نمیشه، تو عالم مثاله، یه عالمی برتر از عالم ماده. لذا علامه طباطبایی یه چیزی میگفت، همون آقای وهما میگفت وهم سرتون یه کلا گذاشته، شما داری تو عالم مثال زندگی میکنی، فکر میکنی تو عالم ماده داری زندگی میکنی، فهمیدید؟ حالا تو پرانتز یواششون میگم، یواش یعنی چیزهایی که توضیح پذیر نیست، شما داری تو آخرت زندگی میکنی، فکر میکنی تو دنیا داری زندگی. خب عالم مثال چیزیه که از اول من اصلا با این موجود مادی که حرکت میکنه، قوه و فعل داره، جرمانیت داره، ارتباط آگاهانه برقرار، هر ارتباطی که بین بدن من با این اتفاق میفته زمین ساز اینه که ساحت ذهن من و آگاهی من با موجودات مثالی مواجه میشه. پس ارتباط بدنی من اون یه چیز دیگه است، توضیح دادیم بازم میگیم، مقاله پنجم گفتیم بازم میگیم. خب پس ما در ساحت ادراک اصلا با این کاری نداریم، حس و خیال اینجاست. روشن شد؟ هم کجا بود؟ این عالم حس و خیال یعنی عالمی که صورتهای محسوس دارد ولی مادیت با تسام و با تشدید مثل خواب، صورتهای محسوس داره اما مادیت نداره، این میشه عالم مثال و ما با اون درگی از صبحش رو همش با اون کار داریم. فقط فرمودی؟ یه چیزی هم بگم ببخشید و شما محبت اونه اجازه میدونه چیزی بگم. خب اینجا که میرسیم دیگه اصلا موجوداتی داریم که ویژگی های محسوس ندارن، موجودات نا نامحسوس نامادی. این محسوس نامادی بود، محسوس ولی مادی نیست، این محسوس نامحسوس نامادی دیگه. ویژگی های حسی ندارد و مادیت هم ندارد. این معنای خالصه.
فهمیدی چیو؟ این که معنای خالص وجود خارجی و عینیه، نه مفهوم ذهن.
یه موجود خارجی داریم که جنسش معناست. فهمید؟
بعد فرشتگان میگن. حالا اینجا اختلافات ملا صدر با علامه طباطبایی دارن الان بر اساس. ببینید ما این که هی میریم دنبال فرشته، هی برمیگردیم تو فلسفه، یه اشتباهی اینجا اتفاق میفته. مفهوم فرشته، مفهوم شیطان، مفهوم ملکوت، مفهوم ملک، اینا مفاهیم دینی. اینجا ما داریم مباحث فلسفی میگیم. این که این دوتا مفهوم یکی هم خودش دوباره یه کاری تو معارف دینی میخواد، چون اون کار انجام ندادیم. یه وقتی این باعث اشتباه میشه، از اونجا چی بکشیم بیاریم اونجا. درست شد؟
گفتم به قبلا گفتم. نگفتم ات.
از کجا اصلا؟
ببین این معرفت، معرفت چیه؟ تمام شناخت و حصولی ما مستقیما با اونجا. اما اینکه علم حضوری میشه به این پیدا کرد یا نه در مرحله حس، اگه دوستان یادتون باشه گفتم در مرحله حس یه مرحله علم حضوری و انفعال خارجی داریم که ازش صورت میگیریم. یادتونه؟
اونجا پس اونجا اینو توضیح دادیم ما اینو کجا باشه ارتباط در قرار
خود گزاره اثبات میشه.
اوه اثبات شده، تموم شده، مرد اثباتی کجای کاری؟ شما باید برگرد این دوره گوش بدیه. اون موقع که ما داشتیم
به ما ندادن که ما خوشیم.
اون جایی که میرفتی سر از کلاس ما میرفتی جایی کلاس ما اونجا میشستی بیاد داله بودم. خب عرض به خدمت شما. حالا مسئله مهم گوش بدید. خب این خانوم ها چند تا سوال دارن. اول خانوم ایشا بود، همین ها بود. آره یعنی اون معدات، بذارید معدات رو براتون توضیح بدم. اون ارتباط قرین، اون ارتباط ببخشید اکید وسیق که بین نفس و بدن هست، و اینو ما تو ترم بعد درسش رو برای شما در نظر که فلسفه نفس باعث میشه هر تحولی توی بدن تو نفس انعکاس پیدا کنه، هر تحولی توی نفس تو بدن انعکاس پیدا کنه. لذا وقتی بدن من با این موجود مادی ارتباط برقرار میکنه، نفس من با موجود مثالی ما به ازای این مواجه میشه. این معدی که گفتید به این معنی است. خب بفرمایید. شما بعد کلاس یه دقیقا باهاتون کار دارم. بفرمایید. آره؟
باید
این عالم مثال در نظر بگیریم. نه باید اصلا برای شکل حد عالم مادی. اون عوالم مادی عوالمی بود که قابل ادراک نبود دیگه. گفتیم اثبات کردیم یه عالمی هست، یه ویژگی هایی داره که اون ویژگی ها مواجهه، یعنی ادراک شما ناظره به اون نیست. اما حکم عقل، خب گوش بدید، حکم عقل به وجود حرکت. کدوم حس شما میگه حرکت هست؟ نه این جواب، جواب منو بدید. شما سوال بسید، من سوال بسید. کدوم حس شما میگه حرکت هست؟ هیچ حسی نمیگه، عقله که میگه حرکت هست. میگه حرکت کجا هست؟ میگه اینجا نمیتونه، اینجا نمیتونه، اینجاست. پس یه جایی داریم که حرکت اونجا اتفاق.
یعنی که حده ما این حد رو از در واقع بقیه تجربیاتمون انتظار
حالا عقل با ارتباطاتی که برقرار میکنه، مقایسه هایی که میکنه، سنجش هایی که میکنه، به این پی میبره
ویژگی های مادی رو. درسته؟ این هم که میگید حد نمیدونم این کلمه دقیق به کار میره یا نه، اما این خط ها اینجا حقیقتا خط نیستن. دیروز توضیح دادم حالت طیفی دارن، یعنی ما از عالم ماده با یه حالت طیفی وارد عالم مثال میشیم، در نتیجه این وسط یه موجودات بینابینی مادی مثالی هست و از عالم مثال هم به صورت طیفی وارد عالم عقل میشیم. تشکیک اینو به ما میگه، در نتیجه موجودات بینابینی مثالی عقلی هست آقای نسودی که اون کیه؟ وهم. فهمیدی؟ وهم کجا بود تو این نقشه؟
اینجا.
وقتی من از عالم مثال به صورت طیفی دارم میرم به سمت عقل، این وسط یه چیزایی پیدا میشه که ویژگی‌های بینابینی و دوگانه داره. اون ویژگی بینابینی دوگانه اختلاط عالم عقل با عالم مثال وهم رو پدید و همه حیوانات این افق عقل اومدن و لذا گفتیم انسان حیوان بالفعله و غیر حیوان بالفعله، اما انسان این قابلیت رو داره که بره وارد عالم عقل بشه به صورت محض
و بقیه حیوانا اینو ندارن ظاهرا. درست شد؟ ساعت چنده؟ 57 54 خب
وهم چی؟
ایدئال چیه؟ چیز خیلی خوبیه. بله؟ یعنی انسان شدن ممکنه. این که میگم محاله یعنی خیلی سخت. باشه برمیگردیم به اجازه بدید این بحث رو
شما
بگید. نه یه مواده سوال بینید،
این عالم هم علت این عالم پایینی هست، این عالم هم علت عالم پایینی خودش. صورت های ها زهن کجاست؟ با اینجوری که کنید وسط جمجمته ها. نه سب کن، خیلی مهم این ارتکاز که میگیم نه ولی یواشکی اینجوری کنیم. درونت کجاش؟ نشد نشد. اگه قرار ما این سوال خوبیه، یه عالم مثال درون ماست، صورت ها درون ما، سوال خیلی سوال خوبیه. درون شما کجاست؟ لای قلبم، لای کبدم. آه خیلی خوب، پس انسان یه وجود امتداد یافته یه از ماده تا درست شد؟ نه این والا شما آه ولی مکنم بسا درست رو بخونم
شدش انسان کل نیده، یعنی انسان آنها کل که تفصال درست
رو بازی که من ده شما چطور میخوای عوض من متوجه بشی وقتی که از روز اول گفتم الان با اینجوری سوال میپرسی و حرف میزنی؟ درست نه بعد خب این انسان یه موجودیه که امتداد یافته از اینجا. اگه انسان این امتداد رو نداشت، طرح خلافت برای انسان غلط. چون خلیفه یعنی اون کسی که هر جا مستخلفون انهش هست باشه،
بلخور باشم خلیفه بلخور باشه، اما بلخور شد میشه خلیفه.
فهمیدی؟ خب پس این ویژگی که انسان در هستی داره، این قابلیت رو بعدش مطرح کرده. این عقل چیه؟ بایستیم یکم این عقل رو بشناسیم. باشه؟ الان این قهر کشیدم تو تابلوی دوم، تابلوی دوم رو پک کن، تابلوی سوم بکشم. موافقی؟ یه صلوات باحال بفرستیم آقای نسودی هم خستگیش در بره. میگفتی دیگه نبی جان خودم من می نویسم هر روز در وایسادی موقع پاک کردم با اکس بگیم بفرمایید.
بله دیگه، مثالی ها همشون محسوسا مادی نیستن، همه محسوسا مادی نیستن.
نه
در عالم عقل، تو عالم عقل که محسوس پیدا نمیشون، در چی هم؟ نامحسوس. محسوسا همه اینجا فرشته ها محسوس نیستن. بالا یه حرفای میزنم من تا بالا نیده کار کنیم. آه چه خبری اینجا میرم خب گفتگوهای داخلی تموم بشه بحث ما شروع بشه. من نمیفهم چی آقای نسودی بعد کلاس خدمت هستم دیگه پسر خود باشه. آقای اسماعیلی هم همین کاری کنه. خب اینجا ما دیگه اون کار آخرمون رو انجام میدیم و مطلب تموم میشه. چشم چیه؟ چیزی که میبینه. میبینه یعنی چی؟ یعنی نور و رنگ رو درک میکنه و از درک کردن نور و رنگ لذت میبره. بله بله چشم تو به من یه مدل خفه میشی باز کن. بله نه قوه باصره که با چشم کار میکنه، قوه بینایی. مال مال ما میبره بله. همچون نفس چی چیه؟ همچون میگه نفس من نگاه نفسش است خیلی چشم میشه. بله خب لذت چیه؟ هر موجودی اون چیزی که براش خوبه مناسبشه اونو رشد میده، کاملش میکنه، درک میکنه، بهش واصل میشه. اگه قوه درک داشته باشه این درک میشه لذت. پس لذت اینو درکه. درست شد؟ وهمم لذت داره. چی میگی؟ توش بده از که تو باقر شدن جو حرف بزنی که نه این نشستی میفهمی چی میگم. یه چی شد قرار شد حرف بزنی، نه اینکه میگم چی میگی. بله خب قوه عقل چی چیه؟ پس قوه بینایی با دیدن و رنگ و نور کار داره. سامعه آقا صدا ملائم میشه و شنیدن برای رشدش خوبه و از این لذت میبره. لامسه، ذائقه، برید بالاتر قوه شهویه، قوه غضبیه. وقتی از این نفر عصبانی میشی منکوبش کردی له شد تازه یک کیفی میکنی که نگو. درسته؟ خب پس هر قوه ای اما تو کوفتم میکنی عرض به خدمت شما هر قوه ای لذتی داره. اون لذت از چیه؟ از اون چیزی که مناسب اوه. حالا حس محسوسات، خیال خیال، واهمه گفتیم و اون چیزی که شما اسمشو میذارید تخیل در حقیقت کار واهمه است. چیزها رو به هم پیوند زدن، با هم بستن، صورت بندی کردن، افسانه سرایی شه. درست شد؟ اونجایی که هیچ معنای خالصی پشتش نباشه این کاریه که واهمه داره باش لذت مجاز استعاره ما لذت عقل از چی لذت میبره؟ و عقل چیه؟ ببین همین که بگیم از چی لذت میبره داریم جنسش هم معلوم میکنیم چیه. وقتی که یک معادله ریاضیاتی و این کیف رو این لذت رو کجا میتونیم توی واهم خیال و حس پیدا کنیم که یک معادله ریاضیاتی رو حل میکنه و وقتی به جواب درست میرسه لذتی میبره که اون لذت از لذتهایی که همه قوا میبردن بارها و بارها و ما اینو در طول تاریخ شنیدیم. اون انسان‌هایی که جوری زندگی
کردن که قوای دیگه بر عقلشون حاکم نشدن، وقتی کار معرفتی میکنن دیوانه وار لذت میبرن و داد میزنن کجان پادشاهان تا لذت من رو بفهمن. درسته؟ خب یعنی چی؟ یعنی ادراک، وصول به دست آوردن حق لذتیه که عقل میبره. پس عقل با این تناسب وجودی داره و من اینو تو دو تا تابلوی قبلی به شما توضیح دادم، جایی که هیچ خطایی راه نداره. جنس عقل اینه. برگردیم بازسازی کنیم مسیر رو، یکم فکر کنیم چی شد. برگردیم آقای اسماعیلی، مگه نور و رنگ واقعیت و حق نیست؟ پس باسره هم از حق داره لذت میبره. مگه مزه واقعیت نداره؟ پس ذائقه هم داره از چی لذت میبره؟ از حق لذت میبره. مگه صداها واقعیت ندارن؟ میزانشون، هماهنگیشون، هارمونیشون، آره. پس سامع هم داره از حق لذت میبره. همه قوا داشتن از حق لذت میبردن، ولی همه از حق مقید لذت میبردن، حقی که دیدنی باشد، حقی که شنیدنی باشد، حقی که چشیدنی باشد، حقی که بویدنی، شهوانی، غضبی، خیالی، حسی باشد. یه قوه تو عالم پیدا شد گفت آقا من حق میخوام. چه حقی؟ گفت نه قید نزن، من حق میخوام و از حق لذت میبرم و اون میشه حقه. پس همه قوا با واقعیت، غیر واقعیت چیزی نیست که بخواد لذت آور باشه. هر چیز لذیذی واقعیه، هر جا لذت هست یه واقعیتی هست، اما اون واقعیت مطلق و حق محض برای کی محقق میشه؟ عقل با حق محض مواجه میشه و از دریافت اون لذتی میبره. و چون این قوا از بقیه قوا برتر بود، لذتی هم که میبره به مراتب بیشتره اگر روزی ما بشه. درست شد؟ پس من در مورد عقل، در مورد جنس عقل، در مورد جایگاه هستی شناسانه عقل، در مورد اینکه به نظر ما در فلسفه اسلامی چه اتفاقی افتاد که سر عقل این بلا افتاد که هر جایی و هزار چهره‌ای شد، خب این چه اینا رو توضیح دادم براتون. خب خانم جمشیدی فرمایش دارید؟ خسته شدی شما؟ خسته بودی از اول؟ خب با کنم اینو آقای آتش به اختیار. خب اون عقل محض که در میدان حاضر شده، یه خدو که میفته میبینه او عقل داره ناخالص میشه، میگه وایسا وایسا این موج بخواب، باید عقل خالص بیاد دمیدان. درست شد؟ مرحبا. تمام مولوی و ما هیچ عبایی نداریم. اگر حکیم بزرگ دیگری در عالم بیاد مثل هگل و حکیم
من اگر این حرف اونه حرف حکیم خود بشه این بود که بچه تفاوت
حالا اول اینو بفهمیم، برای اینکه تفاوت دو تا چیزو بفهمیم با اینو بفهمیم، اینم بفهمیم بعد مقایسه‌اش کنیم. الان فعلا ما تو فهمیدن اینو بفهمیم، به مقایسه نمی‌رسیم. خب عرض بخوام مطلب روشن شد. پس ما یه نکته مهم رو فهمیدیم، اگر قرار باشه در هستی کسی با این حقیقتی که می‌خوایم بررسیش بکنیم مواجه بشه، عقل و مخاطب دین که دین اومده این حقیقت رو توصیف کرده، برای کی توصیف؟ برای واهمه؟ برای خیال؟ برای نه، برای عقل توضیح داده. خودش هم گفته من دارم برای عقل توضیح میدم، چی میفهمم چطوری اینا؟ خودش گفته معلوم هم از داره برای عقل حرف میزنه ولی نمیپذیرن، چه کار بکنی؟
خب پس این مقام عقل در اسلام بذاریم کنار، حداقل در حکمت اسلامی الان تا حدی برای ما روشن شد. و ارتباط قوه عقل با اون عالم عقل الان برای ما روشن، این از اون جنسه و انسانی که تا اونجا امتداد وجودی پیدا کرده از این بهره مند میشه. اما انسانی که در حال حرکت به سمت اونجاست هنوز باید تربیت بشه تا عاقل بشه. یعنی انسان نیاز داره به اینکه عاقل بالفعل بشه. و کی میتونه این انسان رو عاقل بالفعل بکنه؟ کسی که عقل بالفعل شده. نمیتونیم بگیم آیانی که همه تون عاقلهای بالفعل نیستید بیاید فکر کنید ببینید چطور عاقل بالفعل بشوید. مگه واهمه با اون پدر سوختگیش اجازه میده؟ درست شد؟ یک تاریخ رو گذاشته سر کار. خب پس این مطالب تا اینجا، حال بقیهش هم دیگه خودتون از این جزئیه بخونید، خیلی جزئیه خوبیه. وارد این نکته مهم بشیم. الان تا اینجا من مقدمه شهید مطهری تموم کردم، میخوام وارد بحث علامه طباطبایی بشم. جمله آخر چی بود؟ کسی میتونه عاقل بالفعل تربیت بکنه؟ که عاقل بالفعل شده باشی. یه سوال پیش میاد، آقا کی گفت شما حق داری این سوالو بپرسید؟ ما سوال پرسیدیم، آیا هستی مبدعی دارد؟ ما منشأی برای واقعیت داریم؟ حقیقت یه مرکز داره؟ این سواله. ممکنه کسی بگه آقا این سوال مشکلات اجتماعی توه، تویی که هی زدن توی سره نتونستی اعتراض کنی، نشستی برای اینکه راحت بشی بگی یه خدای از بابای همه تونو در میاره بیمان راحت بشی. درسته؟ ممکنه برگردی بگی تازه اگه نتونست باباشون درگر از این درخواست عرض به خدمت شما، ممکنه برگردی چی بگی؟ برگردی بگی نه، در اون روزگاری که شناخت علمی کامل نبود پدیده ها رو نمیتونستی توضیح بدی، ولی عقل نمیتونه زیر بار این بره که پدیده ها بی توضیح بمونن، مجبور بودی یه موجود خرافی رو بیاری این وسط ازش استفاده کنی. این حرف ها رو میگیم، علامه طباطبایی یه حرف میزنه. یادتونه از اول کتاب ما یه جمله گفتیم، گفتیم علامه با یه چیزی کار میکنه به نام فطرت. یه مقاله از آقای دکتر سبزی گذاشتم توی گروه درباره فطرت و رابطش با معنای زندگی. اون قسمتش که درباره رابطش با معنای زندگی نمیخوایم، اون قسمتش که درباره فطرت خوبه، رابطه فطرت با غریزه چیه، رابطه فطرت با چیزهای دیگه چیه، خیلی خوب توضیح داده. فطرت رو قبلا کسی یادش هست چی گفتی؟ خب بگو شما تو باشید. یادت نیست که یادشه؟
چون
چیزی که یادم هست همین واسه لفظی که شاید بهتره مطرح می‌کرد. نه چیزی که چه خوب آدم سر کلاس شما میاد احساس یه از این که این مدهن اومده حرف زدیم. چی؟ نه آقا خب آره اونجا فطرت رو به کار بردیم، گفتیم اونجا غریزه شهید میتنیم، یه غریزه الان یه فطرت. خب پس هیچ یادش نیست آفرین ساختار وجودی یک شکل. پس درخ یه فطرت داری، آب فطرت داری، عقیق فطرت داری، سنگ فطرت داری، برگ فطرت داری، همه چی یه ساختار وجودی، اون ساختار وجودی میشه چی؟ میشه فطرتش.
این روشن شد.
من شما هیچ پیدا کن بزن اونا. جدی زدن هم فایده نداشته بشه چه خیلی بزن. نه سیداغای شکوفا شده که نکنم. عرض به خدمت شما آقا جان، اینو برای چی گفتیم؟ یادتونه درخت رو در موردش حرف زدیم، گفتیم درخت ریشه داره. ریشه مال چیه؟ مال آب جذب کردن. خیلی مهم بود. خطا مال آگاهیه. ریشه واقعیتیه که توی درخته. درخت که با آگاهی کار نیست، با ادراک ریشه واقعیته. اگه ریشه آب میخواد، پس آب در عالم افسانه. علامه طباطبایی یه چیزی کشف کرد، گفت آقا من یه منبع معرفت فهمیدم، بیا به فطرت توجه کن، بر اساس فطرت بفهم چه چیزهایی هست، و اگر فطرت اقتضا کرد چیزی هست دیگه امکان خطا بودن پیدا، چون فطرت چی بود؟ خود واقعیت بود. ادراک نبود که خطا باشه. ریشه یه درخت که ادراک نیست، واقعیته. پس درخت توهم نزده آب هست. رو متن ارتباطات واقعی عالم درخت ریشه دواند، پس آب هست. آب در نظام هستی افسانه نیست. این رو فهمیدیم؟ کشف فطرت خیلی مهمه، چون دیگه در نظام دین شناسانه علامه شما چیزی به نام عقل یا اجماع رو کنار قرآن و روایت ندارید به عنوان منبع دین. چی رو دارید؟ فطرت. و تازه فطرت در اون دوتا تقدم داره در شناخت دین،
در اجماع شده،
در قرآن و روایت. فهمیدید؟ ببینید این حرف زدنش در جامعه علمی که کار دینی میکنه یک حرف، یک کار خیلی، اتفاق خیلی مهم، فقط تو فقه میفته. باید چه اتفاق مهم. خب این رو ما یادمون باشه. پس یه ساختار وجودی داریم که روابط و اقتضاعات آن ضرورتاً صادق است و امکان خطا ندارد. چرا؟ چون متن واقعیت بود، ادراک و پندار و توهم و اندیشه نبود که خطا باشه. ریشه واقعیت. و اگه من کشف کردم که این پرسش مال فطرت انسان، مال دوستی، که این موجود از اساس این پرسش در درونش هست، از مرکز واقعیت سوال میکنید اون چیه؟ اینو من بتونم نشون بدم دیگه کسی نمیتونه بگه این پرسش مال رنج دیدگان سرکوب شده یا ماله چه میدونم سوالات توضیح نداده یه تلمبار شده در ذهن، در جوابش ما برداشتیم خرافات ها بود. این نیست. درسته؟ توضیح هاشو دادم خب حالا بخواهم اینو پس بدیم. پس من میخواهم الان بگم این پرسش فطریه. برای این که بگیم این پرسش فطریه، علامه دو راه رو میپیماید. یه راه اول چیه؟ تو خود این موجود نگاه کنید. این موجود یه دستگاه معرفتی داره. دستگاه معرفتیش ویژگی چیه؟ یه این علتش چیه؟ اصلا شما سیستم علیت رو از علم بگیر دیگه، علم علم میمونه. بله؟ علم با علیت همه مجهولات رو توضیح نه. پس معرفت قائم به قانون علیته و ما بر اساس قانون علیت چراها رو توضیح میدیم. با من موافقید؟ تو جواب چرا داری چی میگی؟ داری علتش رو بیان میکنی. مرحوم علامه یه چیزی میگه، اینجا ما احتیاج به تمرکز و توجه ویژه شما داریم. علامه میگه اون موجودی که با هر شیء واحدی برخورد میکنه، کلمه واحد روش تعمد دارم، میگه علت این چیه؟ وقتی هستی واحد رو درک میکنه، میگه علت این چیه؟ فهمیدید؟ اینو بریم سمدیه اینو پاک کنم. آقای آتش بی اختیاری چرا همیشه دیر؟ آقا چه آتش بی اختیاری شد؟ خب دو دقیقه مونده، ما از اون برم دیر شروع کردیم. آقای فیاض بخش میاد، اصلا شما برید اون جایی که آقای فیاض بخش میاد. چرا؟ چون از اون سلسله معنوی علامه طباطبایی درست شد، یه وجود پربرکتی داره میاد و این در اون سلسله معمولا دغدغه کار معرفتی و نظری ندارن. تو اونا این آقای فیاض بخش یه نمونه ویژه‌ایه که کار معرفتی و نظری میکنه و البته کار معرفتی و نظریش کاملا در راستای نظرورزی مثل امثال من نیستا، کاملا در راستای اون کار سلوکیش. ها بقیهشون کارو نمیکنن. از این جهت اهمیت داره با یه همچین انسانی مواجه بشی و گوش فرا دهی، نه این که بشینی اون بریزی تو حلقتون مثل بنده هده. خب اصلا استادشون هم با کار نظری مخالف بوده، ایشون یه ویژگی داره که بازگشت کرده به علامه طباطبایی و کار نظری رو بهش اهتمام کرده. خب ببینید، یک انسان این ویژگی رو داره از موقعی که کوچولوئه، که چی؟ چه وقتی میخواد معرفت پیدا بکنه میگه این چرا اینجوریه؟ این چیه؟ علت این چیه؟ علت این چیه؟ از علت سوال میکنه. ما برگردیم عقب، دو تا مقاله درباره علیت حرف زده شد، مقاله 5 مقاله 9. تو این دو تا مقاله درباره علیت حرف زدیم، مباحث خیلی مهمی درباره علیت گفتیم. هر رخدادی، یعنی هر چیزی که تغییر درش اتفاق بیفته، نبود به وجود بیاد، هر چیزی که میشه باشه میشه نباشه، همین که عقل باش مواجه میشه میگه چرا به جای این که نباشه هست. فهمیدی؟ چرا حق داره باشه؟ چی بهش حق داد باشه؟ این میتونه باشه میتونه؟ برای این جواب میره سراغ کی؟ علت. این انسان، نه من نه شماها، این انسان موقعی که در بستر طبیعت زندگی میکنه و وحدت طبیعت رو کشف میکنه، اینا چیزایی که فردا باید توضیح بدم، یه سوال میپرسه، این واحد گسترده چرا هست؟ نه اگه این واحد نبود از این میپرسید، از این موضوع، از اون موضوع، یه سوال از همه نداره، چون همه حقیقت نداره، وقتی همه حقیقت داره که واحد باشه. خب این سوال بر اساس فطرت عقله، عقلی که میخواد بشناسه با چرا میپرسه، در واقع علت میدونه، همه مون اینجا میپرسه، پس این سوال موجهه چون فطری. ما از یه راه دیگه هم میتونیم فطرت رو کشف کنیم. از چه راهی؟ اگه دیدیم توی همه تاریخ، تو همه جغرافیا، تو همه فرهنگ ها، تو همه اقوام این سوال وجود داره، میفهمیم این سوال یه پدیده فرهنگی، تاریخی، جغرافیایی نیست، بلکه مال انسان به ما هوه انسانه، هست ساختار مرحوم علامه میگه اینجور هست. برید مطالعه کنید، هر چی مطالعه میکنید میبینید انسان از این مسئله رها نشد، شرق و غرب، جنوب و شمال، قبل از آغاز تاریخ نگاری با رسیدن به وسائل باستان شناسانی،
تا الان هر چی از این انسان با این سوال نکیه.
پس این سوال ربطی به تاریخ، جغرافیا، فرهنگ نداره. به این سوال فکر از دو راه ثابت کردم.
یکی این که از هر چیزی وقتی او علتش رو میپرسه، پس با کل واحد حقیقی که مواجه میشه علتش رو میخواد. یکی دیگه این که وقتی ما بررسی میکنیم میبینیم یه چیزی تو همه زمانها، تو همه مکانها، تو همه فرهنگها هست، پس اون مقید به زمان و فرهنگ خاصی نیست، مال عنصر مشترک بین همه اوناست. عنصر مشترک بین همه زمانها و زمینها و فرهنگها انسان بودن انسان، پس مال ساختار انسان. درست شد؟ اینم از این دوتا راه رو گفتم. ببخشید خستتون میکنم. این مقاله امیدوارم تو این ده روز بتونیم این بحث خیلی بحث مهمیه کمش کنیم. طلباتی بفرستید یکم خستگی بگید بریم شارژ کنیم. حالا قاعده باید بریم اونجا.